ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. همسر نرگس محمدی ابراز امیدواری کرد صدای جهانی در پشتیبانی از این کوشنده حقوق بشر به گوش مسئولان جمهوری اسلامی برسد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری چند عضو گروه‌های تروریستی متعلق به داعش اطلاع داد. حفاظت اطلاعات سپاه پشت پرده تخلفات اقتصادی را بررسی می‌کند. درود شنوندگان ارجمند، بکتش خمسه‌پور هستم. ادامه اعتصاب غذای نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در جمهوری اسلامی، با واکنش‌های جهانی روبرو شده است. روز دوشنبه در 15 روز از اعتصاب غذای خانم محمدی به دلیل محرومیت از حق تماس با فرزندانش، کاربران اینترنتی با ایجاد طوفان توییتری خواهان آزادی و رسیدگی به خواسته‌های این فعال حقوق بشر شدند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، با اشاره به این اقدام و همچنین با انتشار نامه مشترک انجمنهای قلم دانمارک و سوئد به رادیو فردا گفت امیدوار است این صداهای جهانی به گوش مسئولان جمهوری اسلامی برسد. وی از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خواست دست از توجیه استبداد در داخل بردارد و اجازه ندهد حق زندانیان، اهم از فعالان حقوق بشر یا فعالان صنفی، پایمال شود. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی امروز از دستگیری 5 تا 6 نفر از افراد متعلق به گروه‌های تروریستی در شهرهای مختلف ایران اطلاع داد که به گفته او قصد داشتند در شب‌های قدر و روز قدس دست به اقداماتی بزنند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، محمود علوی همچنین اعلام کرد که افراد دستگیر شده تخلیه اطلاعاتی شده و یک سری از عوامل، سرپل‌ها و مرتبطان آنها شناسایی شدند که به گفته او با اشراف اطلاعاتی در موقعیت مناسب دستگیر خواهند شد. وی افزود بعد از اطلاع رسانی اخیر 5 تا 6 نفر از این افراد در شهرهای مختلف کشور شناسایی و دستگیر شدند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین آن گروه‌ها را عمدتاً وابسته به داعش توصیف کرد. حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بدون اشاره مستقیم به پرونده حقوق‌های نجومی هشدار داد که آن سازمان در حال رصد کردن پشت پرده تخلفات اقتصادی است. وی امروز به خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه گفت که سازمان اطلاعات سپاه همانند گذشته به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان کشور ورود می‌کند و به متخلفان اخطار کرد که اگر روند خود را ادامه دهند مطمئن باشند با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهند شد. این اظهارات حسین طائب اولین واکنش علنی او به موضوع جنجالی پرداخت حقوق‌های چند ده میلیونی به مدیران دولتی و اجرایی است. چندی پیش نیز مسئول روابط عمومی سپاه ضمن تکذیب این نوع گزارش‌ها از حقوق‌های نامتعارف فرماندهان آن نهاد گفت که اگر معذوریت‌های حفاظتی نبود حتما فیش حقوقی را خودش منتشر می‌کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی در یک سالگی توافق هسته‌ای تهران و 5+1 با اشاره به اختلاف نظر جمهوری اسلامی با واشنگتن و نهادهای بین المللی بر سر آنچه مصداق گروه‌های تروریستی توصیف کرد اظهار داشت تهران گروه حزب الله لبنان را قربانی هیچ چیز نخواهد کرد. عباس عراقچی که شب گذشته در سیمای جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد همچنین در ارزیابی کارنامه برجام گفت دو طرف برجام تا کنون به آن متعهد بودند. بهروز کارونی.
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، با اشاره به اختلاف نظر تهران و واشنگتن بر سر مسئله حمایت از تروریسم گفت که ایران با آمریکا در زمینه تروریست دانستن گروه حکومت اسلامی، طالبان، القاعده و جبهه النصره اشتراک نظر دارد. ولی به گفته او برداشت این دو کشور از گروه‌های دیگر مانند حزب الله لبنان همخوانی ندارد. وی اشاره کرد که بر اساس مصوبه مجلس گروهایی که فعالیت‌های ضد استعمارگری و نژادپرستی دارند گروه تروریستی محسوب نمی‌شوند و تشخیص گروه‌های تروریستی با شورای عالی امنیت ملی است. ایران از حامیان گروه حزب الله لبنان و شماره دیگری از گروه‌های اسلامگرا مانند حماس و جهاد اسلامی به شمار می‌رود. عباس عراقچی همچنین با اشاره به مذاکرات ایران و گروه ویژه اقدام مالی که بر مبارزه با پولشویی در جهان نظارت دارد گفت در نامه وزیر اقتصاد به این گروه اعلام شد که ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوبه مجلس با آن گروه همکاری میکند.
حالا یکی از کارهایی که ما با FATF داریم این هستش که در این برنامه اقدامی که با اونها قرار گذاشتیم در این خصوص هم به تفاهم برسیم، در اینکه گروه تروریستی چگونه میشه تعریف.
گروه ویژه اقدام مالی در نشست اخیر خود تصمیم گرفت تا ایران را همچنان در فهرست سیاه کشورهای پرخطر نگه دارد. به رغم این تصمیم، این گروه اعلام کرد که از وعده های ایران استقبال می کند و به مدت یک سال برخی از محدودیت ها را به حالت تعلیق در می آورد. این گروه اعلام کرد اگر ایران نتواند سابقه خود در زمینه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را طبق وعده‌هایش بهبود بخشد، تدابیر شدید اتخاذ خواهد کرد. اما اگر ایران موفق شود، قدم‌های مثبت بیشتری در آینده برداشته خواهد شد. با این همه عباس عراقچی با اشاره به اینکه مذاکرات ایران با این گروه ویژه در 18 ماه آینده برای تعیین این موضوع که چه گروه‌های تروریست هستند و یا نیستند افسود:
ما حزب الله که اصلا شوخی نداریم، ما تعارف نداریم با کسی که حزب الله رو قربانی هیچ چیزی نخواهیم کرد، هیچ چیزی.
در همین ارتباط یک سخنگوی کاخ سفید چند روز پیش از تهران خواست حمایت‌های خود را از حزب الله لبنان متوقف کند و گفت که ادامه چنین کمک‌هایی باعث می‌شود مشکلات ایران برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی ادامه داشته باشد. عباس عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود درباره برجام و تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا علیه ایران گفت: آمریکایی‌ها در حفظ تحریم‌های اولیه خود جدی هستند. رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با اشاره به اینکه تحریم‌های اولیه خارج از برجام تأثیرات خود را می‌گذارد و بانک‌های خارجی همچنان نگران هستند، افزود که ایران به آمریکا گفته که نباید به جامعه جهانی هشدار دهد و به گفته عباس عراقچی این موضوع با روح برجام متناقض است. آقای عراقچی یکی از مشکلات موجود را افرادی دانست که همچنان در فهرست تحریم‌ها هستند و تعدادشان را 200 تا 300 شخص حقیقی و حقوقی ذکر کرد. به دنبال توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی، مقام‌های ایرانی گفتند تهران نتوانسته است به اندازه کافی از مزایای برجام بهره‌مند شود و از آمریکا خواستند تا موانع بر سر راه معاملات دلاری بانک‌های غیر آمریکایی با ایران را رفع کند. در همین حال علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی و عضو هیئت نظارت بر برجام، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که برخی از شروط نهگانه آیت الله علی خامنه‌ای در اجرای برجام عملی نشده است. رهبر جمهوری اسلامی مهر سال گذشته ضمن تایید توافق اتمی وین شرط‌هایی را برای اجرای این توافق اعلام کرد و گفت که وضع هر گونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای از جمله تروریسم و حقوق بشر از سوی کشورهای طرف مذاکره ایران نقض توافق اتمی وین محسوب خواهد شد.
ما آنچرا که دنیا بدان امید بسته بود
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
در سالگرد توافق اتمی تأثیر آن را بر زندگی شما و جهان سیاست بررسی می‌کنیم. هر روز در ساعات 12:30، 16:30، 20:30 و 23:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام،
بخش دیگری از این مجموعه برنامه را ساعت 20:30 دقیقه ایران دقایق دیگر خواهد شنید. برای اولین بار در حدود 10 سال گذشته یک وزیر امور خارجه مصر با سفر به اسرائیل با نخست وزیر آن کشور دیدار کرده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ساعتی پس از آنکه بنیامین نتانیاهو در نشست دولت خود آمدن وزیر خارجه مصر را اعلام کرد، سامح شکری عصر یکشنبه با رسیدن به اسرائیل با نتانیاهو به گفتگو پرداخت. نخست وزیر اسرائیل در نشست خبری در پایان اولین ملاقات با سامح شکری آمدن وزیر امور خارجه مصر را نقطه عطف تازه‌ای در مناسبات اسرائیل و مصر و سرآغاز ارتقای مناسبات اسرائیل با ممالک عربی خواند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در گفتگو با یک استاد رشته سیاست ایران معاصر در دانشگاه هرتسلیا تل آویو درباره پیش‌زمینه‌های تجدید مناسبات مصر و اسرائیل پرسیده است. مئیر جاودانفر:
به نظر میاد که الان دولت مصر یک توصیه جدیدی داره برای طرح صلح بین اسرائیل و فلسطین و رسماً وزیر امور خارجه مصر به اسرائیل سفر کرده برای مطرح کردن و ادامه دادن با این برنامه مصری. حالا باید ببینیم که تا چه حد وزیر امور خارجه مصر میتونه آقای نتانیاهو و آقای عباس رو قانع بکنه که قدم‌های جدی و عملی رو بردارن برای به جا گذاشتن مذاکرات صلح.
با توجه به تمایل آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ادامه خانه‌سازی در مناطق اشغالی فلسطینی، حداکثر نتیجه‌ای که دیدار وزیر خارجه مصر از اسرائیل در پی خواهد داشت برای روند صلح اسرائیل و فلسطینی چی میتونه باشه؟
اگه بخوایم واقع‌بین باشیم، به نظر من نمیتونیم انتظار زیادی از این سفر داشته باشیم. اگر بخوایم واقع‌بین باشیم در مورد مذاکرات صلح، چون آقای نتانیاهو تا الان نشون داده که واقعاً جدی نیستش در مورد مذاکرات صلح و ایشون با شهرک‌سازی ها ادامه داده. البته در اسرائیل کسایی هم هستن که به طرف فلسطینی شک دارن، دیدگاه منفی در هر دو طرف وجود داره، ولی به نظر من آقای وزیر امور خارجه مصر یک اهداف دیگری داره. یکی از اونها این هستش که الان مصر و اسرائیل میخوان همکاری نظامی خودشون رو ادامه بدن، به خصوص در صحرای سینا. امروز یک گزارش منتشر شد که اسرائیل به مصر کمک کرده با استفاده از پهپادهاش برای حمله کردن به گروه‌های جهادی در صحرای سینا. و به نظر من یک دلیل مهم دیگه هم این هستش که مصر و ترکیه رقیب هستن. آقای السیسی و آقای اردوغان روابطشون پیره هستش و الان مصری‌ها شاهد هستن که الان چقدر ترکیه روابطش با اسرائیل بهتر شده و الان ترکیه نفوذ پیدا کرده در غزه از دیدگاه اقتصادی، به خصوص اونا نمی‌خوان عقب بمونن و الان می‌خوان وارد مسائل به خصوص در غزه بشن که بتونن نفوذ و تأثیر خودشون رو در غزه بهبود ببخشن.
تا اونجایی که به سازمان‌های فلسطینی و تشکیلات خودگردان فلسطینی مربوط میشه، اهمیت این سفر در چه حده؟
خب برای حماس، روابط حماس با دولت آقای سیسی تا الان خوب نبوده، ولی 40% مردم غزه الان بیکار هستن. هر چه الان ما بتونیم سرمایه‌گذاری رو اونجا افزایش بدیم به نفع همه خواهد بود، شامل مصر، چون خب مصر از بی‌ثباتی در غزه از عواقبش رنج می‌بره. ولی اگر بخوایم مقایسه بکنیم، به نظر من کسی که بزرگترین منفعت رو از بهبود رابط بین اسرائیل و مصر خواهد بود آقای محمود عباس خواهد بود که ایشون رئیس فتح هستن در کرانه باختری. ایشون رابطشون با آقای السیسی خیلی خوب هستش و هرچی بیشتر مصر و ترکیه حضورشون پررنگتر بشه در مسئله فلسطین، به نفع به خصوص گروه فتح فلسطین خواهد.
با توجه به بهبود روابط مصر و اسرائیل بعد از این سفر و رقابتی که گفتید بین مصر و ترکیه هست، سفر چه تأثیری میتونه داشته باشه روی مناسبات و سفارایی های کشورها در منطقه خاورمیانه، به خصوص تا اونجا که مربوط به خود ایران میشه؟
خب اینها به نظر میاد یکی از کسایی که سود میبره از بهبود روابط بین اسرائیل و ترکیه و اسرائیل و مصر، عربستان سعودی هستش. الان عربستان سعودی داره در منطقه شدیداً سعی میکنه که ائتلاف به وجود بیاره علیه ایران و کشورهایی رو که علیه جمهوری اسلامی تلقی میکنه که اونها روابطشون رو بهبود ببخشه. و الان میبینیم که ترکیه و اسرائیل الان روابطشون دوباره عادی شد و الان روابط مصر و اسرائیل داره بهتر میشه و الان برای جمهوری اسلامی ایران سخت‌تر خواهد بود که بخواد از غزه استفاده کنه برای فشار آوردن روی اسرائیل، چون از یک طرف الان ترکیه وارد مسئله شده و اونها رقیب ایران هستن در غزه، و یکی دیگه منه که هرچه بیشتر مصر و ترکیه سرمایه گذاری بکنن به خصوص در اقتصاد غزه، این آرامش به غزه برخواهد گشت و انگیزه گروه‌های مختلف غزه برای حمله کردن به اسرائیل رو کاهش خواهد داد که خب به ضرر جمهوری اسلامی ایران است.
مهر جاودانفر، استاد رشته سیاست ایران معاصر در دانشگاه هرتسلیا در تل آویو، با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. سفر یک وزیر امور خارجه مصر به اسرائیل و دیدار با نخست وزیر آن کشور پس از حدود 10 سال. فشرده خبرها، 20 و 30 دقیقه ایران.